حاج آقای تسخیری، میخواستم در همین حوزه جایگاه امام عصر در حیات بشری شما هم نظراتتون رو بفرمایید.
من اون نکته آخری که خانم دکتر اشاره کردن یه نگاهی بیشترم. ببینید، یکی از ویژگی‌های مهم زمان ظهور حضرت سلام الله علیه شکوفه شدن استعدادهای بشری است و رسیدن به منابع مختلف. ما بعضی از احادیث داریم که اشاره دارد که اگر بشریت تا زمان، اگر امکانات بشریت رو 27 حرف بدانیم، نسبتش 27 باشه، بشریت تا زمان ظهور حضرت 2 الی 27 یا 3 نسبت به 27 حرف رو کشف کرده و بقیه بعد از ظهور حضرت کشف خواهد شد، چه استعدادهای فردی چه استعدادهای طبیعی. خب ممکنه کسی فکر کنه خب یعنی چی؟ مگه حضرت که تشریف میارن آمپولی دارن تزریق میکنن تا این استعدادها کشف بشه؟ بحث آمپول نیست، بحث معجزه خارق العاده نیست. در زمان حضرت چون آزادی های تام و تمام داده میشه به افراد و چون انسان ها به همدیگه اون فضایل رذیله را که اون صفات رذیله را در خود حمل نخواهند کرد، یعنی اون حسد، اون کینه، اون رشک بردن نسبت به طرف مقابل، به جای اینکه کمکش کنم زمینش بزنم، به جای اینکه یاریش کنم در زمینه علمی، برعکس اطلاعات خودمو نسبت به او محروم میکنم. شما نگاه کنید، الان یکی از بزرگترین معضلات جهانی که امروز بهش میگن جهان سوم چیه؟ و اون این است که غرب هرگز حاضر نیست اون اکتشافات و اون ابداعاتی که به دست آورده اینها رو به کشورهای مستضعف منتقل کنه. لذا اگر یک کشوری به تکنولوژی هسته‌ای یا به تکنولوژی نانو یا مثلا در مقام دفاع به تکنولوژی موشک سازی نمیده، با تمام وجود تلاش میکنن که جلوشی بگیرن. درست. چرا؟ چون این تکنولوژی ها باید منحصرا در دست قدرتمندان باشن. ضعیفان اگر این تکنولوژی رو به دست آوردن قوی خواهند شد. در زمان ظهور حضرت مهدی سلام الله علیه دیگه بحث ضعیف و قوی نیست، بحث عدالت، بحث قسط که در همه جا باید منتشر بشه، استعدادها همه شکوفا میشه. ببینید یک بچه روستایی ممکنه پروفسور بشه و امکانات اختراعات رو در اختیار او قرار بدن، بخلاف این که امروز اگر بخواید شما ترقی بکنید در تکنولوژی های معاصر حتما باید اون سخت افزارها و نرم افزارهای مختلفی که در اختیار قدرتمندان هست باید داشته باشید. این که استعدادها شکوفا میشه در زمان حضرت به خاطر این است که چون تمام امکانات به سویه در اختیار قرار داده میشه و ظرفیت پذیرش دیگری هم بالا میره. ما امیدواریم که مردم ما، بشریت امروز بدانن که چرا محرومیت هایی رو که ما متحمل میشیم از سوی غرب این گونه اعمال میشه، و اون به خاطر این است که مبادا ملت های دیگه، مردمان دیگه برسن به جایی که در برابر اون قدرت های بزرگ قد علم کنن. ما در زمان حضرت مهدی قدرت واحده هستیم و همونطور که خانم دکتر اشاره کردن، فرزندان همه ادیان و فرزندان همه ملت ها به طور مساوی از این امکانات بهره خواهند گرفت.
بله، بسیار سپاسگزارم. خب سرکار خانم دکتر برحمن، میخواستم ببینم که به عنوان افرادی که به هر حال اعتقاد داریم به موضوع منجی و موعود، بفرمایید که چه وظایفی ما بر عهده داریم در دوران غیبت و برای اینکه زمینه ساز باشیم برای ظهور حضرت.
عنایت بفرمایید، انسانی که منتظر هست توقعی بیش از آنچه هست داره و برای این توقعش خودش رو آماده میکنه. بنابراین انسان منتظر با دیدگاهی که در انسان شناسی اسلام وجود داره به آن چیزی که هست راضی و خوشنود نیست و عملا سیرورتی داره که به آنچه که باید بشود می اندیشد. انسان در تفکر دینی با عالی‌ترین استعدادها آفریده شده و نگاه فقط نگاه خوردن و خوابیدن و خوش بودن نگاه قانع کننده‌ای برای او نخواهد بود. حتی امنیت، آزادی، رفاه و تکامل هم هدف او نیست. اهداف حقیر دیگه دل اون فرد رو راضی نمی‌کنه. بالاترین جهت که شاید بشه ازش به عنوان خودشکوفایی نام برد رو مد نظرش قرار میده. بنابراین انتظاری که مد نظر فرد هست نه تنها انتظار مأیوس کننده ای نیست، انتظار شخصی است که میاد و در این فاصله منتظران دارن پالایش میشند. در این پالایش نهایت تلاش خودشون رو در جهت تثبیت اهداف به کار میگیرند. بنابراین عنصر اول عنصر شناخت هست، شناخت فرد منجی، شناخت آنچه که فرد منتظر باید انجام بدهد و عنصر دوم حفظ و نگهداشت انگیزه در این زمینه هست که این انگیزه حفظ بشود، مضاعف بشود و در این مسیر ازش استفاده بشود. و در مورد آخر لزوم ارتباط عاطفی، معنوی و روحی با حضرت بقیت الله هست که وقتی ایشون فرمودند که ما را فراموش نمی کنند، این ارتباط عاطفی چقدر زیباست که دو طرفه باشه. من متیمن کنم کلام رو با فرازهایی از دعای مبارکه افتتاح که فرمود اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله و تجعلنا فیها من الدعاة الی طاعتک و القادة الی سبیلک و ترزقنا بها کرامت الدنیا و الاخره. آمین.
بسیار سپاسگزارم از شما. خب آقای تسخیری، خب ما میدونیم که به هر حال در دوران غیبت و زمانی که الان هستیم حاکمان اسلامی هم وظیفه‌ای دارن. میخواستم در این خصوص هم برای ما توضیحاتی بفرمایید که حاکمان اسلامی چه اقداماتی باید انجام بدن تا زمینه ظهور فراهم بشه.
بدون شک بزرگترین نقش رو در یک جامعه حاکمان دارن. حالا منظور از حاکمان فقط رأس هرم نیست، هر کس در هر مسئولیتی که قرار دارد به عنوان یک الگو هم برای اون حوزه خودش و هم برای شهر خودش و هم برای جامعه خودش است. چون طبق نقلی که هست الناس علی دین ملوکه، مردم نگاه میکنن رهبرانشون چگونه زندگی میکنن. شما وقتی که بر منبر یا در کتاب خودت یا حدیثی رو منتقل میکنی، نقل میکنی، میفرمایید که حضرت علی این گونه بود، یا شیر میخورد یا نون و شیر میخورد یا نون و نمک، لباسش اینجوری بود، برخوردش اینجوری بود، در بازار حرکت میکرد، یا از پیامبر اکرم حدیث در رابطه با حضرت پیامبر نقل میکنن طبیب دوار مطبه، پزشکیست که خودش سراغ مردم میرفت، دنبال بیمار میگشت تا بیمار معالجه می به عنوان یک حاکم. آیا واقعا مسئولین ما، حاکمان ما این چنین هستند؟ آیا دختران مردم رو دختران خودشون میدونن؟ پسران مردم رو پسران خودشون میدونن؟ جامعه فقیر و محروم رو جامعه خودشون، فرزندان خودشون میدونن؟ اگر این چینن، این ملت و این دولت و این حاکمیت موفق است، وگرنه باید به فکر اصلاح باشه. در زمان حضرت مهدی سلام الله علیه هم و غم حاکم مردمه، چون در حدیث هم وارد شده طبق نقلی که آمده الخلق و عیال الله اقربكم الى الله انفعكم الى عیاله، مردم خانواده خدا هستند. اونیز انسانی است نزد خدا نزدیکتر و مقربتر است که به مردم خدمت بیشتر. عبادات بسیار خوبه، اینکه انسان روزه بگیره، نماز بگیره، دعا کنه، نیایش کنه، تمام اینا، ولی اگر منجر به تغییر در سلوک و رفتار خودش نسبت به جامعه نباشه، اینا به عنوان یک حجابی است بر انسان. چون انسان تصور میکنه که واقعا من یک مسئول مؤمنی هستم، حاکم مؤمنی هستم، ولی در برعکس در قالب و در لباس این ایمان متاسفانه در حال ظلم هستن. لذا اون چی که توصیه میشه به حاکمان اول خودسازی کنن، قدف لحمن زکاها وقت خواب من دستا، بعد به فکر جامعه خود باشن که میفرمان پیامبر فرموده بودن که سوره هود کمر مشکست، گفتن چرا؟ فرمودن که از اون آیه که فرمود فاستقم کما امرت و من تاب معك، این که من خودم استقامت پیدا کنم، خودم رو تزکیه کنم، خودم رو درست کنم، خیلی خوب، اما این که بتونم مردم رو هدایت کنم و اونها رو بر راه راست بیارم، اون خیلی سخته و اونا زمانی به راه راست میان که افرادی که دور و بر پیامبرن، عناصری که دور و بر حاکمن، عناصری که در مسئولیت هستن، خودشون الگو باشن در عمل نه فقط در گفتار.
بله، خیلی سپاسگزارم از شما حاجی تسخیری. خب سرکار خانم دکتر برهمن، مرحمت کنید در یک دقیقه جنبندی داشته باشید از صحبتاتون.
نکته پایانی که میخوام خدمت بزرگواران عرض کنم، انتظاری که از جامعه حداقل تشیع و بعد از آن جامعه اسلام میرود، غلبه گفتمان مهدویت هست. یعنی ما بسنده نکنیم فقط به این میزان که گفتگویی بشود و بعد این مسئله به فراموشی سپرده شود. این غلبه گفتمان هم غلبه شناختی است، هم انگیزه‌ای و هم عمل کرد برای هر کدوم از افراد. اگر ادعا کنیم مهدویت یکی از بالهای قدرتمند تشیع هست، ادعای نابجایی نیست. بنابراین از لحاظ کمیت، مقدار، تعداد افراد، اخلاص افراد، کمک به کیفیت و هر آنچه که این گفتمان رو غلبه می‌دهد، ما کار کنیم، همچنان جای کار بیشتر داره. قوانین ما، مقررات ما، نگاه ما و تلاش‌های ما چقدر شایسته است که به این سمت و سو برود در جامعه‌های دانشگاهی، جامعه حوزوی، جامعه‌هایی که در اون مطالب علمی آموخته می‌شود. به نظر میاد به عنوان یکی از غایات مسئله مهدویت باید بسیار موشکافانه بررسی بشود. سپاسگزارم از شرایطی که فراهم شد برای این گفتگو، از رادیو گفتگوی بسیار فرهیخته و عوامل بزرگوارشون و از حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای تسخیری که بهره بردیم از کلام ایشان، و از همه دوستان طالب دعای خیر هستم.
بسیار سپاسگزارم. حاجی تسخیری، اگر شما هم یک جنبندی از صحبتاتون داشته باشید ممنون میشم.
بنده هم از حضرت عالی تشکر میکنم، هم
بزرگواری
رادیو گفتگو و هم از خانم دکتر که لطف کردن در حق ما. حقیقت هم میشه به طور خلاصه گفت که اندیشه مهدویت که در واقع همه فرق و مذاهب اسلامی با تفاوت و ادیان مختلف با تفاوت‌های مختلف با آن اعتقاد دارن، از این اندیشه باید بهره برد تا برسیم به اون پیروزی نهایی، پیروزی حق بر باطل و گسترش عدالت و از بین بردن ظلم. و نیز بدانیم که اندیشه مهدویت باید به عنوان یک سلوک در زندگی ما باشه تا امیدوار زندگی کنیم. جامعه امیدوار به قله های افتخار خواهد رسید و الالله حرکت خواهد کرد. متشکرم و السلام علیکم.
بسیار سپاسگزارم از شما. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیت والناس واجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. بسیار سپاسگزارم از شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو که با ما تا این لحظه همراه بودید. به اتفاق سایر همکارانم و مهمانان محترم برنامه با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون و التماس دعا.
اگه منو به جا یاری، مهربونم بازم برات غزل سرودم، نگی به یاد تو نبودم، توی تموم تار بودم، منو از خودت نرونم، بزا عاشقت بمونم، بزا تا نفس دارم از تو به خوبیات بخونم. فدای تو، دلم میخواد که باشم با تو.
عصرتون بخیر دوستان عزیز، همکنون ساعت 19 و 16 دقیقه است و شما همراه هستید با بخش عصرگاهی شبکه رادیویی گفتگو. با ما باشید در این بخش تا ساعت 22.
ما 8 سال دفاع مقدسمون صرفاً یک امتداد، یک برهه زمانی فقط نیست، یک برهه زمانی فقط نیست، یک گنجینه عظیمیست که تا مدت‌های طولانی ملت ما میتوانه از او استفاده کنه، استخراج کنه و سرمایه گذاری کنه، استخراج کنه و مصرف کنه. از هر چی که دم زدیم اونها دیدن.
حالا اومدم زفت برای رضای خدا بزنگم،
من رو به شراف نمزیدم
خط فکر
نمزیدم.
همانها که در جواب تو میگویند ما خط را نشکستیم، خدا شکست.
ای کاش که مرگ ما هم مثل مرگ بچه های شما باشد.
دلم تنگ شهیدان است امشب، دلم تنگ شهیدان است امشب که همرنگ شهیدان است امشب. من از خون شهیدان شرم دارم که خلقی را به خود سرگرم دارم.
حالا اگه خیال بشیم فتنارو نامردی،
کبوتران مهاجر، پیامبران امید، شکوه خلقت آدم، سنوبران شهید، اگر که عهد کنیم این چنین نخواهد ماند و پرچم شهدا بر زمین نخواهد ماند.
ما سینه زدیم بی صدا بریدم، از هر چی که دم زدیم اونها دیدن. ما مدعیان صف اول بودیم، از آخر
من یک گذشت از جان بینا بینشان بیقرار عاشق گم کرده آشیان فریاد عاشقان خاموش و بی زبان.
دفتر قلبم باز است، دفتر قلبم باز است برای مشقی عاشقانه.
کسی خوشقلتر از خداوند نیست. در را که باز میکنی جوانی بلند بالا و مومشکی از روی تخت با چهره خندان به تو خوش آمد میگوید. جانباز مدافع حرم حسین رفیعی روی تخت خوابش مقابل تلویزیون اتاق پذیرایی خوابیده است.
تابلوی بنگکاد و یا زهرا سلام الله علیها بالای سرش خودنمایی میکند. به اتفاق استاندار و مدیر کل بنیاد شهید استان قم کنار تخت این مدافع حرم زانو میزنیم و با احترام مینشینیم. میگوید
ما ایثار را از شما رزمنده های دوران دفاع مقدس آموخته ایم. در گفتن ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم تردید نمی کنی و میگویی خداوند متعال شما جانبازان و ایثارگران را سرمایه دارترین افراد میداند و خریدار نفس و مال شماست و مگر خوشقلتر از خداوند متعال کسی هست؟
او هم از معامله با خدا میگوید و از مشکلات زندگی نمیگوید و بعد از اصرار و خواهش و تمنای فراوان من و استاندار به تشک تختش اشاره میکند و میگوید اگر این تشک را عوض میکردیم خوب بود.
که نشون زیر خاکم مثل لاله ها قریبم مثل عاشقا
بهار قرآن رمضان. قرائت روزانه قرآن کریم در ماه مبارک رمضان با صدای استاد محمد صدیق منشاوی.
شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
حزب اول ساعت 5:20، حزب دوم ساعت 9، حزب سوم ساعت 13:10، حزب چهارم ساعت 17. در بهار قرآن با زمزمه کلام وحی بر سر سفره رحمتش می نشینیم. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
رمضان یا شهر القرآن فیك اذوق حلاوت الایمان لا لا تنقضی انت للروح دواء. رمضان 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 ليتك دوما قريب.
عصرتون بخیر دوستان عزیز. 19:24 همراه هستید با شبکه رادیویی گفتگو. شما صدای ما رو روی موج 103.5 مگاهرتز میشنوید. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
شکوه اراده، جلوه های وفاق ملی، گام های استوار. همگام با شما عزممان را جزم می کنیم به سمت یک انتخاب با رادیو گفتگو. ایستگاه 1400.
ایستگاه 1400. مروری بر فضای مجازی و انتخابات 1400.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 12 بخشی از برنامه 60 دقیقه رویداد. رسانه، انتخابات و تکنیک‌های جنگ رسانه‌ای در موج وارونه.
پدیده‌ای که حالا طی روزهای اخیر به شدت فضای در واقع نخبگانی و رسانه‌ای ایران رو تحت تأثیر خودش قرار داده.
اگر ما میایم غافلگیر میشیم، نکتهش این هستش که یک وقتی خب یک رسانه‌ای مثل بی بی سی میاد این کار رو می‌کنه.
اینه که ما معمولاً مواجهه‌های ایجابی در خصوص رسانه نداریم. ببینید اساساً رابطه بین حکومت و جامعه یک رابطه دیالکتیک و دوسویه است.
مردم سالاری دینی حکومت مسلمانان نیست، بلکه حکومت الله و اسلام و احکام الهی است.
دوشنبه و چهارشنبه ساعت 16، بررسی ابعاد گوناگون انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی سیاسی.
گفتگوی سیاسی
چهارشنبه ساعت 17:30. بازخوانی فصل نهم قانون اساسی. در کتاب قانون
تصویب شد.
هر روز در دو بخش، 9:25 و 18:55.
کتاب قانون،
رصدخانه انتخاباتی،
تحلیلی بر رفتارهای رسانه‌های معاند و انتخابات 1400.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 19، بخشی از برنامه 60 دقیقه بدون خط خوردگی.
رصدخانه انتخاباتی،
انتخابات، مشارکت سیاسی، جریان‌ها و احزاب سیاسی در
راهبرد 13.
چگونه میتونید مقایسه کنید نقش مردم در ایران رو با دیگر کشور؟
انقلاب ایران ثقلش و اصلا گروه پیشدادش مردمه. نخبگان هم اگر حضور داشتن در قالب مردم تعیین شده.
صراحتا میگن سیاست خارجی موضوع کف خیابان نیست که مردم نظر درش بدن. مثلا ما داریم مذاکره
خب بعضی از مفاد این قانون اساسی هیچ گونه انطباقی با شرایط امروز جامعه ایرانی و کشور جمهوری اسلامی ایران نداره.
راهبرد 13، یک شنبه و سه شنبه ساعت 16. شما علاقه‌مندان می توانید برنامه‌های منتخب خود را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه و همینطور از طریق گیرنده‌های دیجیتال و رادیو نما هم بشنوید.
فردا را
امروز بسازید. موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.